بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. جلسه 13 هست از مباحث اصول فقه نظام. البته چون جلساتمون 2 ساعتی است، 2 جلسه است، میشه جلسه 26 عملا. خب ما در جلسات قبل راجع به قواعدی که میشود به مدلول مطابقی به احکام فقه کلان دست پیدا کرد رو گفتیم و تمام شد، درسته؟ یا مون چیزی
آقای؟ تمام شد. یه مثال
بله. و اما بخش دوم وارد قواعد دلالت دلیل لفظی بر احکام فقه کلان به دلالت التزامی میخواییم بشیم.
رفتم یعنی از قبل فرمودید که اون رو مثالی میخواییم یک تعمالی کنیم، یه نکته داره بخواییم ولی فرمودید بحث کردم
کدوم مثال؟
قاعده دهم دو تا مثال داره.
بله بله.
خوبه که جلسه بعد توضیحی بدید.
شاید هم بحث خمس بوده چون موضوعش موضوع مهمیه. حالا من اشاره این میکنم از این جهت که ما یک بحثی داریم راجع به خمس تحت عنوان عرض کنم که اخبار هل یا اخبار هل خمس بهش میگن، که اهل بیت خمس رو حلال کردن. بعضی هم چه ادعایی میکنن تو شبهات امروز هم تو ذهن بعضی ها هست، میگن ما اخبار تحلیل خمس بهش میگن. اخبار تحلیل خمس میگه که بعضی از اهل بیت فرمودن ما خمس نمیگیریم و خمس بر شیعیان ما حلال. بعد میگن شما ها که خمس میگیرین، شما ها برخلاف اهل بیت دارین این کار انجام میدین.
قرآن خمس نبوده
در قرآن هم، حالا آیه غنمتم که البته غنیمت به معنای عام، نه اون مشکلی نیست. تو قرآن غنیمت در لغت و در اصطلاح عام از غنیمت جنگی، ولی تو روایات میگن خمس تحلیل شده، اخبار تحلیل خمس، بحث مفصلیه. خب یک جواب اینه که میگیم اینها با هم متعارضه. متعارضه این رو با هم وقتی کنار هم قرار میدیم و در مقام جمع دلالی مثلا شاهد جمع پیدا میکنیم، نتیجه این میشود که این اخبار تحلیل برای دست دوم خمس رو تحلیل کرده نه برای دست اول. این حرفیست که مرحوم آقای خویی زده. دست دوم معناش اینه که اگر مالی به دست شما رسید به یک سببی که شما شدید دومین شخص بعد از تعلق خمس به اون مال، مثلا ارث به شما رسید، پدر شما خمس نمیداد بعد اموال او به شما به ارث رسید، یا شما یه چیزی خریدی از کسی که او اهل خمس نیست و خمس تعلق گرفته بود به اون مال، مثلا فرض کنید حالا در گذشته کنیز خریداری میکردن، مثلا یه کنیزیه طرف خمس نمیده، طبیعتاً باید خمس میداده، مبلغ این کنیز رو نداده. وقتی نداده یک پنجم از این کنیز متعلق به اون نیست، یا اگر کسی ارث میرسه به فرزندش اگر خمس نمیداده یک پنجم از این مالی که به ارث رسیده مال بچه ها نیست، مال اصحاب خمسه دیگه. چون درباره خمس هم یه بحثی هست که خمس به نحو اشاعه در اموال قرار میگیره، یعنی طلبکاران خمس یا اصحاب خمس با مالک به نحو مشاع حقشون تعلق میگیره به این مال. نتیجه قهری میشه که اگر خمس تحلیل نشه، مثلا کسی اگر یک کنیزی بهش به ارث رسید یا کنیزی خرید از کسی که او بدهکار خمسه، یک پنجم از این خمس رو مالک نشده، یک پنجم از این کنیز رو مالک نشده، بعد فرزندی که از این رابطه به دست میاد حلال زاده نیست، تبعات حقوقی متعددی داره. آقای خویی نظرشون اینه، میگن امام صادق علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام خمس رو بر دست دوم تحلیل کردن برای اینکه فرزندانشون حلال زاده بشن، برای اینکه اموالی که تصرف میکنن حرام نباشه الی آخر. به این میگن تحلیل برای دست دوم. ولی زمان میگن اگر شما پدرت خمس نمیداد به شما ارث رسید، شما دیگه به یادن نیست که خمس بدی، آنچرا که در زمان حیات پدر خمس بهش تعلق گرفت. اما حالا در ملک خودت اگر خمس تعلق بگیره اون بحث دیگری. این یه نگاهه که این نگاه این روایات رو متعارض میبینه و در مقام جمع این روایات جمع دلالی میکنه. و حالا اون مدلی هم که آقایون جمع میکنن میگن ما سه دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگه خمس باید بدین، یه دسته میگه خمس نمیخواد بدین، یه دسته سوم میگه که در دسته دوم خمس نمیخواد بدید. اینا میشه مقید هر دو دسته، اینا میگن اینا میشه شاهد جمع هر دو دسته. مثل اینکه روایاتی میگه اکرم کل عالمن، یکی میگه لا تکرم کل عالمن، یکی میگه انکان العالم و عادلن فاکرم ها، که وسط قرار میگیره. این یه مدل جمعه. مدل دیگر و چیه دیگر برای جمع این روایات باب خمس که متعارضن، این مطلبی است که در این کتاب گفته شده. و اون این است که ما اینا روایات متعارضه نگیریم، ما اینا اختلاف اهل بیت علیهم السلام در مسئله خمس میبینیم، که این اختلاف عمل بیانگر این است که خمس از مسائل فقه کلانه و از اختیارات حاکمه، ولی زای امامی از اختیاراتش بوده نگرفت، یه امامی از اختیاراتش بوده به جای خمس عشر گرفته، یه امامی از اختیاراتش بوده گفته خمسو بدین کامل بدین. ولذا بر این اساس بسیاری از شبهاتی که تو باب خمس مطرح است جواب داده میشه، که مثلا آقا چرا در زمان امیرالمؤمنین راجب خمس چیزی نیست یا کم است؟ خیلی کم است، از امام صادق به بعد هست بیشتر. میگیم خب چون از اختیارات حاکم امیرالمؤمنین نمیخواستن بگیرن، لابد نمیخواستن برای مساله این. امام صادق علیه السلام میخواستن بگیرن میگرفتن. بله حاکم شهر، حاکم شهر منطقه اینکه آیا حاکم شهر میشه چند تا باشه در یه زمان، این یه بحث دیگریه، که حق اینه که نمیشه، حق اینه که معنا نداره که ما چند تا حاکم در عرض هم داشته باشیم، حتما باید یکی از اینها در رأس باشه، دیگران با اذن اون تصرف بکنن. البته حضرت آقا فرموندن که من اجازه دادم که مراجع دیگه هم خمس بگیرن، از اگر کسی مقلد مراجع دیگر هم باشه ایشون اجازه رو صادر کردن مانعی نداره، ولی قاعدتا باید یک جا مرکزیت داشته باشه، معنا نداره که چند نفر در عرض هم بشن حاکم برای مسائل شهر.
در یک کشور در خود مثلا جهان یعنی چی تفسیر
می‌کنه؟ ببینید حالا بحثش مفصله، ولی اجمالش اینه که مثل چند مسجد، اگه ما چند تا مسجد داریم که اینها هیچ کدوم متولی ندارن، هر مسجد رو یه فقیه میتونه عهده بگیره. اگر یه مسجدی رو فقیه عهده‌دار امورش شد، دیگه تو اون مسجد معنا داره فقیه دیگری بیاد، فقیه دیگه برای یه مسجدی رو که اونجا زمین مونده و کسی متولی نیست. اگر عهده‌دار امور اداره یک کشور شد یک فقیه، دیگه توی اون کشور معنا نداره یک کس دیگه بگه منم هستم، منم فقیهم در عرض هم، من دیگه این فقیه متصدی شد، چون برو یک کشور دیگه که اونجا متصدی نداره برو اونجا تصدی بکن. ولذا هر کشوری این یه مسجدی، همونطوری که فقها از باب امور حسبه حق دارن تصدی بکنن اون حوزه ای رو که بلا تصدی هست، یک کشور هم خودش یه حوزه است. اگر یه فقیه اومد امور یک کشور، مثل امام اومد امور ایران رو به دست گرفت، حالا یه کسی بگه منم هستم، میگیم نه دیگه شما هستی، مثل اینکه توی مسجد یه فقیه عهده‌دار امور شدی که دیگه منم هستم، میگه شما برو یه مسجد دیگه، برو یه کشور دیگه اونجا رو به دست بگیر. ولذا این اختلاف حوزه ها از با این توضیحی که عرض کردم کاملا قابل توجیهه. ما نمیگیم که حضرت آقا وقتی هستن دیگه مثلا در عراق هیچ مرجعی دیگه حقه، نه، چون عراق تحت تصدی و تحت سلطه آقا نیست، مثل مسجد جدایی است برای خودش که یک فقیه دیگری میتونه اونجا بره متصدی بشه. در عصر غیبت اینجوریه ماجرای
این روایات این بابا اینها راجب هر دو بخش خمس این بحث گفته شده، هم بخش سر و صورت هم بحث
بله امام. بله 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 تحت اخبار تحت. حالا اینجا این روایت آخر که مال امام هادی علیه السلام هست، در سال 220 هجری امام هادی علیه السلام در تحلیل تجدید نظر فرموده. عرض کنم که در صحیح علی بن مهذیار اینجوریه، میگه که امام جواد علیه السلام، امام جواد نامه نوشت برای او، فرمود آنچرا که در سال 220 در این سال 220 هست که واجب کردم که یک دهم را بدهید. اینجا از را تخفیف میده، میگه که سأفسر لك امرها تخفیفا منی ان موالیه و منن منی علیهم لما یقتال السلطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم. چون سلطان خیلی داره از اینا مالیات میگیره و خیلی داره اذیتشون میکنه، من یه خمسو کم کردم. فاما الذي اوجب من الضياء والغلات في كل عام فهو نصف السدس، یک دوازدهم، یعنی یک پنجم حضرت به یک دوازدهم تقلیل دادن امام جواد علیه السلام.
مثلا فکر کنیم که
یه جایی به خاطر اوضاع بد اقتصادی هست، یه جایی هم اونه. بعد در زمان امام هادی علیه السلام کلا تحلیل خمس برداشته شد. روایات متعددی هست که حضرت فرمودن باید خمس رو کامل بپردازید. خب اینا نشون میده که مسئله خمس از مسائل فقه کلانه، از اختیارات حاکمه، و به نظرم این نوع نگاه به روایات خیلی معقولتر و قابل قبولتره تا اون نوع نگاهی که مرحوم آقای خویی داشته و اینها رو اومده متعارض دیده و بعد اومده مطلق و مقید کرده، بعد یه حکم یکسان کرده برای همه ائمه که کلن اخبار تحلیل مال دست دوم بوده تو همه زمان ها. خب نه، خلاف واقع، تو بعضی از زمان ها هیچ تحلیلی نبوده، تو بعضی از زمان ها تحلیل بوده تا اندازه یک دوازدهم داره، برای همه، دست اول دوم نداره، برای همه.
فایده، یعنی ثمره فقهی به معنای امروزی نی که بخواد فقیه از این دلیل استفاده بکنه، در اون نحوه صورتبندی یا خویی خیلی بهتر قابل دستیابی بشه. معنیشون چون میان اینو فرازمانی میگیرن و عملا یک مثلا اون ادله برسن دست دوم سوم رو میان خاص میگیرن نسبت به اون بحث ها، از این حالت ایشون میتونه الان هم همین حرف رو بزنه. یعنی حرفای عراقی که میگن دلیل رو حاک دلیلی به قولی اصطلاح مثلا یعنی جود عبارت اختیارات حاکمون، خب یه سوال میگه آه شما امام هادی در سال 220 مثلا مبتنی بر یک مصلحتی که اون مصلحت 100 سال قبلش مثلا در زمان امیرالمومنین وجود نداشته، یک حکمی رو دادن، خب الان شما با چه منطقی اون دلیل کلی حاکم، دلیلی که حاکم مثلا به عبارت دلیل زمان داره داری به چه مسابه حلال محمد
نه این کار نمی کنم. نه همین حالاش هم فقها ها خیلی وقتا میبخشه، مرجع خیلی وقتا خمس رو میبخشه، یعنی اینو از اختیارات خودش میدونه، ولی از یک کسی نمیگه، میگه تو طلبه ها مثلا نمیخوام بده، گاهی وقتا بعضی هستن اینجوری هستن مثلا خیلی مسامحه میکنن، طرف میاد میگه ندارم مشکل رو، میگه نصفشو بده یا یک خمس خمس رو بده، یک 25 بده، از بعضی اینطوری میگیرن. الان هم همینطوره، اتفاقا این دست رو راحت‌تر باز می‌گذاره، ولذا الان بعضی از فقها ها یا خیلی از فقها ها رویه‌شون همینه که عملاً شون از اختیارات حاکمه به این صورت عمل می‌کنه. خب و اما می‌رسیم به قواعد دلالت دلیل لفظی بر احکام فقه کلام به دلالت التزامی. خب آقای فرشی شما آماده‌ای بگی؟
آقا من دیگه حقمو ادا کردم.
نه در این حال آقای قطرانی شما آماده‌ای بسوی؟ خیلی بسیار آقای قطرانی امروز آمدن که بحث رو
فرمایید. من دیروز آماده بودم متن خلاصه رو گذاشتم.
بله خیلی عالی. همین نفس این که شما تلخیص کردی کارو، علامت اینه که شما
خب بعد
بعد شما صوت رو بیاید جلوتر که اینا یعنی میده. همون که صوت رو زحمت می‌کنه، اون گوش میده خیلی دور زحمت میشه.
اینجا خوبه که صدای قزوقان
خوبه.
یه بحثی در اون بحث قبلی که خب تمام شد، قواعد دلالت لفظیه بر احکام ضروری الان به دلالت مطابقی بود، اینجا به دلالت التزامیه. من خلاصه کل بحث رو از بالا میگم و حالا بعد تو متن هم یه مواردش رو
ایشون اولا یک تفاوتی رو حالا تو معنای دلالت التزامی سه چیزی که خودمون می‌دونیم قبلا خودشون هم تو بحث دلالت لفظ بر معنا گفتن که مثلا مبناشون مبنای فهمی دلالت مبنای ظهور نیست که حالا اونو من نمیخوام الان دوباره واردش بشم. تقسیماتی که تو بحث دلالت وجود داره یه بحثی که خب بین فقودی تلازمه، یعنی تو بحث تلازم وجود داره بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی، یعنی گاهی شرعیه گاهی عرفیه گاهی عقلیه. این تلازم هم گاهی به عبارتی بیان بالمعنى العام بیان بالمعنى الخاص و دیگه. یه تلازم دیگه‌ای که بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی وجود داره و ایشون دو دسته میکنن، میگن آقا یک موقع تلازم تلازم ثبوتی است و یه موقع تلازم تلازم اثباتی است. تلازم ثبوتی که میگن آقا تلازم ثبوتی اون تلازمیه که بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی وجود داره و این تلازم هم در نفس الامر وجود داشته، یعنی ما اصلا برای اینکه این تلازم رو اثبات بکنیم به خود دلیل به عبارتی استدلال نمی کنیم. این تلازم تلازم نفس الامریه که بین این مبنی متوقع مطلب. مثلا چی میگه؟ مثلا آقا اگر شما در دلیل، حالا مثال خودشون میگه، مثلا در دلیل اگر داره که اشتعلت نار و فدار، این اشتعلت نار و فدار این دلالت به عبارتی که اینجا الان خب بگیم الان مثلا آتشی وجود داره و بعد از این آتش پس حرارت ایجاد شده و احتمالاً اینجا سوخته، این مثلا سوخته شدن پس از اشتعال نار رو مبتری بر این نمیدونیم که چرا این اتفاق افتاده، چون دو دلیل اومده. نه این دلالت نفس الامریه که مثلا نار بر چی داره، بر مثلا سوختن داره و این دلالت رو دلالت خب ثبوتیه، دلالت به عبارتی دلالت.
من یه توضیح بدم در این تلازم ثبوتیش، میگه بین مدلول این دلیل و اون لازمه تلازم هست صرف نظر از دلالت این دلیل. اما توی دومی اون عنصر دلالت مهمه که باید دلالت بین دلالتش با اون لازمه تلازم،
به عبارت اون دلالت رو تو دومی از دلیل شما میگیری، تو این حالت اولی از خود اون تلازم نفس الامری که بین این دوتا که حالا مثلا من اون قسمت نظمشون هم بخونم، میگه مبنای دلالت التزامی دلیل گاه تلازم نفس الامری بین مدلول دلیل با معنای دیگر است بدون آنکه دلالت دلیل نقشی در این تلازم داشته باشه.
صفحه 104
بنده مثلا میگن که آقا مثلا تلازم بین نار و احراق پس از فراهم آمدن شرایط آن از غیر مماسه و عدم رطوبت و اکسیژن تلازمی است که ربطی به دلالت دلیل بر وجود نار نداره. چیه این؟ میگه دلالت التزامی اون بر احراق فتار دلالت التزامی ناشی از تلازمی است که در نفس الامر بین نار و احراق وجود داشته. یا موارد دیگه ای که مثلا ایشون میگن آقا لا تقل لهما اف بر حرمت ضرب والدین، همین قبیله، حرمت اف گفتن به والدین با حرمت ضرب اونها تلازم واقعی و نفس الامر. یه گاهی از من
تلازم واقعی عرفی شده.
چی؟
تلازم واقعی عرفی نه تلازم واقعی عقلی.
نه.
ببین ایشون تو مقدمه
آره نه
میگن دیگه، نه واقعا خوبه من جواب میدم، من همون حدس زدم که این اشکالی تو چه تلازم گاهی. ببینید صفحه 103 تلازم گاه عرفی باشه، نفس الامری سه جوره، گاه عرفی گاه عقلی گاه شرعی است. گاهی وقتا تو نفس الامر اینا عقلا با هم مرتبطن، گاه شرعا تو نفس الامر مرتبطن، گاه عرفا.
خب گاهی هم در نفس الامر دلالتا با هم مرتبطن، اینجوری که سومی هم میشه ثبوتی. که
خب دلالتا مثلا
نه متوقفه
مثلا میگه که متوقفه و این دلیله یا
دلیل نیست. ثبوتیه که میگیم اثباتی، ثبوتیه باید در عالم ثبوت با هم ارتباط داشته باشن دیگه. من متوجه نشدم، من به نظرم رسید که این دلالت چیزم، دلالت در واقع لا تقل لهما اف به حرمت زدن یه جورایی ناشی از دلالت در واقع ما میگیم مفهوم موافقه دیگه. وقتی که ایشون در مثال دلالت اثباتی مفهوم مخالف رو میارن، شیوه دلالت مفهوم مخالف با شیوه دلالت مفهوم موافق یک چیزه. شیوه دلالتشون میگم و نه نحوهی به دست رو بگم دلالت. حالا از اینجا حد من نفهمیدم که این مثال چرا؟
نه شیوه این یکی نیست. حالا اون رو عرض میکنم، مفهوم مخالف مبتنی بر اراده اطلاقیه در ناحیه منطوقه، اما مفهوم موافق نه، چون نیاز به اراده اطلاقی نداره، اطلاق نمیخواد در ناحیه منطق، چون یه اولویته، اولویت هم اولویت عقلیه یا عقلاییه، لازم نیست اطلاقی وجود داشته باشه در ناحیه منطق. اونجا حالا عرض میکنم به آن موجه که برسیم توضیح میدم. مفهوم مخالف باید توی منطق در تعلیقش یک اطلاقی وجود داشته باشه، من تو مفهوم مخالف نه، ارزش اونجا اطلاق لازم داریم، اطلاق از مقوله دلالته و در واقع در ناحیه اثبات مثلا اطلاق میتونه.
الان شما اینجا در واقع تعریفی که در دلالت ثبوتی کردن این بود که بین مدلول دلیل و بین اون لازمه رابطه ثبوتی برقرار بشه،
تلازم،
تلازم ثبوتی برقرار،
یعنی بین حرمت اف گفتن با حرمت زدن تلازم، یعنی اگر کسی
تلازمش چی از جنس ثبوتیه،
بله
در عالم ثبوت در عالم نفس هم ما بین این دو تا،
یعنی هر کس، یعنی هر کس از این کار بدش بیاد از اون کار بزرگتر به طریق اولا بدش،
خب دیگه در ذهن عقلا چنین چیزی شکل میگیره. خب ایشون در تلازم اثباتی هم همین رو فرمودن که در ذهن عقلا این گونه شکل میگیره.
آره ولی اونجا اون جمع حیث دلالتش، یعنی یکی از جهات تلازم در اونجا که خیلی مؤثره خود دلالت و خود اون جنبه اثباتی مسئله است. اینجا ما کاری به دلالت و دلیل اصلا نداریم که دلیل چه جوریه، همین که در واقع اگر شما من فهمیدم اون خوبت از مثلا فرض کنید اف گفتن بعدش میاد، از اینکه من بهش اف بگم بعدش میاد، من یقین میکنم آقا اخوات اینکه کتکش بزنم حتما بعدش میاد، اما یا که کسی هست مثلا نه اصلا اینقدر آدم بی بخاریه و آدم بی رگیه خوشش هم بدی بعدش نمیاد اصلا ناراحت نمیشه، خب این من نمیدونم این کتکش بزنم ناراحت میشه یا نه، شاید بی بخاریش تا حد کتک زدن کتک خوردن هم انتظار داشته باشه، یا آدمی که غیرتیه مثلا از این که تو بهش بگی بعدش میاد، از خود این امر صرف نظر از اینکه این جمله رو کسی بگه یا نگه، نفس اینکه کسی از اف گفتن بدش بیاد این تلازم داره با اینکه از کتک خوردن حتما بدش بیاد، این یه آدم ولی آدم حساسه، یا اگر کسی میگه به دیگران اف نگو به طریق اولا این آدم از کتک زدن اونها متنفره و منزجره، صرف نظر از اینکه حالا اف نگو رو با چه ادبیاتی گفته، با چه جمله‌ای گفته، با چه عبارتی گفته، مثلا عبارتش مهمه. ببین وقتی شما میگه آتش توی خانه هست، بین وجود آتش و حرارت تلازمه، حالا با هر عبارتی این آتش تو خانه هست رو فهمونده باشه، اما تو بعدی مثلا توی قاعده لازرن ما میگیم که اونجا این نوع عبارتش مهمه، اصلا این عبارتش باید ناظر به احکام اولیه باشه، اگر این عبارت ناظر به احکام اولیه نباشه اون تلازمه فهمیده نمیشه، اونجا تلازم از نفس، از نوع عبارت پردازی، از نوع در واقع تبیین دلیل مطابقی در مقام اثبات اون لازمه فهمیده میشه. حالا البته من اینو بخوام عرض بکنم که این تقسیم ثمره‌ای نداره، بله یه تقسیمی داره که گاهی لازمه لازمه یک دلیله، گاهی لازمه چند دلیله،
این فایده
داره، فایده شمیده که شما بالاخره یه جایی ممکنه بگی خب من از این یه دلیل به تنهایی چیزی کشف نکردم، میگم خب شما مجموعه ادله رو ببین، همین نگاهی که ماها خیلی بهش نیاز داریم، این باید از مجموع ادله چیزی میفهمیم که شهید زدم تو منطق استقراء دنبال اثبات همین بود که گاهی اوقات استقراء میتونه مفید فایده باشه، انسان از طریق استقراء بررسی جزئیات به قاعده کلی دست پیدا بکنه، این حرف خوبیه، اما حالا اینکه ثبوتیست یا اثباتی واقعش خیلی ثمره‌ای من برش نفهمیدم، علاوه بر این که حالا این اشکالی که آیه خوبت دارن تو بعضی از مثال‌ها حقیقتاً تفکیک بین ثبوتی اثباتیش خیلی سخته، ولی زمان این رو از اون موارد عرض کنم که اصطلاح سازی بی‌خاصیت میدونم، حالا ثبوتی اثبات خیلی زبره ای نداره، مهم اینه که گاهی بین یک دلیل و یک حکم دیگر، بین یک حکم با حکم دیگر تلازمه، گاهی بین چند حکم و مجموعه این احکام با هم با یک حکم دیگر تلازمه، حالا بخواد ثبوتی باشه بخواد اثباتی باشه، یا اصلا این تقسیم درستی یا درست نیست، خیلی ثمره ای
میکنم که
چون شاید بشه یه ثمراتی هم، یعنی اینکه اگه بگیم دلالت التزامی ثبوتی چون مبتنیه بر یک یعنی رابطه نفس الامریه ممکنه نمیدونم کنار گذاشتن دلیل با مواردی از این جنبه، یعنی انسان دلیل مطابقتش نفی بشه، آیا مثلا دلیل التزامی هم اینجا نفی میشه یا نه؟
اونجا که اثباتی هم هست همینجوره، اونجا که اثباتی هم هست اگه دلیل مطابقتش نفی بشه دلیل التزامیش هم نفی بشه.
نه اینجا ممکنه یکی قائل باشه که نه اینجا چون مثلا این التزام التزام نفس الامریه ممکنه در این موارد این نفی نشه، یعنی التزام در موارد ثبوتی قوی تر از التزام.
نه این غلطه، چون شما یه دلیل نداشته باشی برای اینکه او از اف گفتن بدش میاد این تلازم نمیتونی بفهمی، فقط دلیل باید باشه تا بفهمی او از اف گفتن بدش میاد. شما اگه دلیل نداشته باشی اصلا لا تقول لهم اف نباشه. بله همون حتی اشتعالت نار با حرارت، بین اشتعال و حرارت تلازم هست، اما من ندونم اینجا آتشی در گرفته از کجا میتونم اون لازمش کشف بکنم که اینجا حرارتی ایجاد شده یا نه. پس تلازم و ثبوتی هم بالاخره برای اینکه ما به اون ملزوم دست پیدا، به اون لازمه دست پیدا بکنیم و دلیل میخوایم، این دلیل بفهمیم ملزوم بوده، از ملزوم بفهمیم لازم بوده. لذا من واقعا ثمره پیدا نکردم برای این تقسیم، علاوه بر اینکه عرض میکنم تو بعضی از مثالها نفس تقسیم هم دچار اشکالات جدی هست. حالا من جلوبریم اشکالاتش عرض میکنم.
حالا یه دفاعی شاید بشه از آقای عراقی کرد، ایشون بیشتر میخواسته اون اثباتیه تأکید کنه، چون که وقتی میگن تلازم و التزامی و این حرفا ذهن ما بیشتر به همین فضاهای ثبوتی کشیده میشه که خب یعنی طبیعتاً باید تلازمی باشد بین این و آن، باید این دوتا لازم و ملزوم هم باشن در عالم واقع. پس آقای فقیه مثلا فقه نظام چطور میای از این دلیل به اون دلیل میرسی، یا از این چند دلیل قاعده چهارم از این چند دلیل به مثلا فلان حکم میرسی؟ ایشون در پاسخ میگه آقا فکر نکن که تلازم هر آنچه هست باید حتما در مرحله ثبوت اتفاق بیفته. بعضی از تلازم ها بین زبان دلیل، بین دلیل اثباتی اون چیزی که به دست ما رسیده با حکم اتفاق میفته. یعنی میخواستن بگن آقا اونا هم در نظر داشته باشین، نه اینکه حالا بخوایم خطکش بذاریم که این تلازمه ثبوتی بود یا اثباتی و بخوایم ثمره بار کنیم برای خطکش بذاریم.
برای اینکه باز روشن بشه
این مطلق دلالت و کار داره،
اصلا تقسیم درستی نیست. من به این مثال اشاره میکنم، ببینید در صفحه 25 این کتاب 25 که قبلا خوندیم، اونجا میگه اشاره داشتن به تلازم اثباتی و ثبوتی.
مثالشون هم باجو تعارض
بعد ده. مثالی که اونجا زدن این بود که عدالت مثلا شرطیت عدل در ولی عام که از مجموع شرطیت عدل در مثل امام جماعت قاضی شاهد الاخر به دست می آید، زیرا دلیل دال بر اشتراط عدالت در این موارد و امثال آنها منشأ ایجاد فهم ارتکازی عرفی می شود که متشرعی که این تشریعات مشرعی که این تشریعات را جعل کرده است و قید عدالت را در این مشاغل معتبر دانسته در سایر مناسب نیست، یعنی شرطی را معتبر می داند. خب در مورد شرط ذکوریت ولی عام نیز نظیر این دلالت التزامی اثباتی را می داند ادعانه. پس اونجا مسئله عدالت رو التزامی اثباتی می دونن. خب حالا بیاد اینجا صفحه 106 مثال برای التزامی ثبوتی میخوام بزنم. التزامی ثبوتی، بله همین بحث عدالت رو مثال میزنم که چی؟ وجوب وساقت مدیران به طور مطلق در نظام مدیریت اسلامی، همین که اونجا به عنوان دلیل التزامی اثباتی گفته شده اینجا میاد میشه دلیل التزامی ثبوتی. معلوم میشه که اینا خیلی ضابطه ای نداره. این مدار ارز کنم که
دفعه سوم
همون که ارز کردم، حالا یه چیزی ذهنشون بوده ولی من معتقدم حالا اینا چون خیلی حداقل حالا میگم واضح نیست، نمیخوام حالا جسارت رو بکنم چون خیلی واضح نیست، دلیلی نداره ما اینقدر تقسیمات رو گسترده بکنیم. آیا تلازم بین یک دلیل یا چند دلیل؟ این خیلی واضحه اونجا که یک دلیل به تنهایی لازمه رو داره، اونجا که چند دلیله باید مجموع ادله رو دید تا به اون لازمه دست پیدا کرد. اما حالا تلازم اثباتی ثبوتی این کلمات و اینا ما به ازای خیلی مشخصی هم نداره که یکی دلالت هست یکی خود مدلول. نه خیر، در هیچ کدوم تا دلالت نباشه ما به اون تلازم به اون لازمه پی نمیبریم، دلالت باید باشه بالاخره. حالا بله البته تو بعضی از مثالا میشه این رو پذیرفت که یه جایی مثلا لازمه دلالته نه لازمه خود مدلول، لازمه تلازم بین دلالت و اون امر دوم برقراره، نه بین مدلول و امر دوم. مثلا لا ضرر لا حرج، نمیخوام کلن رد بکنم این تقسیم رو. میخوام بگم تو بعضی مثال ها این هست که اونم خیلی ثمره من تا حالا برش ثمره
نیازی نداره. وقتی ایشون میفرماید مطلق دلالت، مطلق دلالت بر این امر کفایت میکنه، چه نیازی باز هی به تحلیل؟
بله خب بفرمایید.
ثمره میگه
آره.
خب دیگه حالا این فارغ از این بحث تقسیم به عبارت دلالت، عبارت ملازمه به اثباتی و ثبوتی، اینجا دیگه محل بعدی میشه در این تقسیم، این که این دلالت رو، این التزام رو از یک دلیل میگیری از چند دلیل، بهتر حالا بسته به این که ثبوتی و اثباتی هم خودش خود دو دسته میشه، میشه چهار دسته. حالا با این دلالت که از طور فهمونی ممکن اینجا خیلی تفاوتی به حال قائل نباشه، اما به حال مبتنی بر تقسیم بندی فعلی.
مثالاشو بد نیست اشاره بکنید.
حالت اول همین دلالت التزامی ثبوتی در موارد وحدت حکم، یعنی از یک حکم. مثالی که ایشون میزنن میگن آقا ما یه سری مثال داریم، یعنی ادله‌ای داریم، مثلا که در اون ناسه یرزق الله و بعضهم من بعض، از این که یک نوع عبارتی مردم رو تو مسئله رزق رسانی و مسئله روزی به حال خودشون واگذاشته شده و این که اینها رو مردم رو ترک کنید، دخالت غیره به عبارت چیز نکنید در این مورد، دخالت نکنید در این امور، چیو میخواد؟ میگه آقا این ملازمه داره، لازمه این به عبارتی امر این استش که آقا شما هر گونه انحصار در تجارت رو نفی میکنه، یعنی عدم جواز انحصار تجارت لازمه چیه؟ لازمه ایست که به عبارتی دلیل این وجود داره که در خود ناسی از الله و از آن منطقه. بس اینه که این دلالت التزامی چیه؟ مبتنی بر این تصدیق دلالت التزامی ثبوتیه، یعنی این رو از این به قولی دلیل، ما به قولی دلالت دلیل نیست، بعد میگه به دلالت التزامی ثبوتیه بین حکم واحد و حکم فقه کلام بر من انحصار تجاری دلالت.
چه فکر کردم این مطابقی بود راستش، نمیدونم چرا ایشون میگه، یعنی دلالت مطابقی تعلیل حکم، حکم نهی از تلقی رکبان
تعلیل نداره ها.
دقت بکنید عبارت رو نوشته تعلیل دیگه،
نه
شش
صفحه، نه یعنی میخوام بگم تعلیله به حکم که ایشون ارتباط
گرفت، نه میگم لذا نه از تلقی رکبان و تعلیل آن به زمان ناسفلان به دلالت التزامی ثبوتی بین این حکم واحد و اون حکم فقه کلان که بحث من از انحصار تجاریه، منتها خب این تعلیلی که تو این حکم اومده خودش به مطابقه همون معنی از انحصار تجاری رو داره میگه دیگه، یعنی آیا
چرا به مطابقه چه ربطی دارن مثلا؟
خب نه ربطی نداشته باشه که دوانه. اصلا دیگه نه تلازم به تلازم
داره تا
بو
ربطی به زمانی داره.
الان دعوی
شما سعی از مطابقه یا تزامنی، مطابقه یا تزامنی هست میگه.
ببین دعون ناس یرزق الله بعضهم به بعض یعنی چی؟
لازمش نفی انحصار دیگه،
یعنی اینکه رها کن مردم رو، دخالت
انحصار رو معنی کنی،
نفی انحصار،
نفی دخالت، نه نفی انحصار،
نه
نفی انحصار اصلا کلاً سلبیه، سلبیه دیگه، انحصار نه. این چی داره میگه؟ این میگه توسعه آره، توسعه آره لازمش نیگه،
یعنی شما میگه چون عدم انحصار آره و انحصار نه رابطه ضد و مثلا
من لازمش
شی دارن
حالا
این دیگه
چرا توی مفهوم همینه دیگه، این یعنی
مفهوم
یا
مفهوم سلب و ایجاب نیست، اتفاقا منطوق میشد اگه مثلا چون زد و شی
بله
منطوق داره منطوق اینه که بگذارید مردم از هم بهره ببرن در روزی، یعنی جلوی معنیش مفهومش اینه جلوی روزی گرفت خوردن مردم رو نگیرید با انحصار درست کرد او کلمه مملکت مقتدر تو،
یعنی از باب دلالت شی بر ضد خودش به نحو ثبوت مثلا اینجا ما بگیم این تعلیل
و مثلا همین ثبوتی بودنشه دیگه، اینو من اینکه چه جوری این ثبوتیه، یعنی ولی از دلالت این دلیل این رو اثبات
هر چیزی با ضد خودش ثبوتن
شو مفهوم رو تو همین
نه فرقش اینه، مفهوم شرط یه عکس نقی ثبوتن چیز داره، ارتباط داره، یعنی ثبوتن هر شرطی با عکس نقیض خودش تلازم داره، اما با مفهوم خودش نه، ثبوتن یعنی
نه اینجا اصلا بحث مفهوم مطرح نیست، تشبیه کردن
پیانگاه چیز منطق میگن دیگه،
ببین لازمه
دلالت و عرفیه
چیه، گسترش انتظار مردم از یک دیگر نفی انحصار در فعالیت اقتصادی، تو اگه انحصار درست کردی همه باید از یکی روزی بخورن، اما اگر شما خواستی مردم همه از هم بهره مند بشن، این یعنی انحصار نباشه دیگه. انحصار نافی بهره مندی مردم از یک دیگه.
نه این شما مشکل نه، این که این لازمه به
لازمه خود این مدلوله،
لازمه این مدلولشون دارم میگن این توی دلالت اشتران ثبوتیه، این لازمه این مدلول نیست دیگه، لازمه نفس الامری شده.
نه ثبوتی مدلوله دیگه، عرض کردم ما یه دلیل داریم و دلالت دلیل داریم، یه مدلول دلیل داریم. ثبوتی اونه که بین مدلول با یه امری تلازمه، اثبات اونه که بین دلالت دلیل با یه امری تلازمه. یعنی یه وقت ببینید مبنای دلالت التزامی دلیل گاه تلازم نفس الامری بین مدلول با معنای دیگر است، بدون آنکه دلالت نقشی در آن داشته باشد. این میشه ثبوتی.
احسن.
یعنی ثبوتی اونه که بین مدلول این دلیل، کاری به نحوه دلالت دلیل نداریم. اثباتی در نگاهشون اونه که خود نحوه دلالت مهمه. بعد تو سطح بعدش میگه چی؟ و گاهی تلازم بین مدلول دلیل با معنای دیگر ناشی از دلالت دلیل است. یعنی تلازم بین مدلول گاهی صرف نظر از دلالته، گاهی این دلالته هست که باعث می شود، یعنی نحوه دلالته، به گونه ای که پیش از دلالت دلیل تلازم بین دو معنا وجود نداره، باید این دلالته بیاد تا اون تلازمه مثلا معنا پیدا بکنه. خب مثال بعدی چیه؟ حالا اون بحث عدالت در مدیران هست، مثلا عدالت در یا در ولی عام یا در مدیران نظام اسلامی.
راحته تلقی رکمان، حالا این بزنیم که تلقی رکمان انحصار تجاری نیست دیگه، هر کسی که زودتر، یعنی شما اینجوری نیستش که راه رو فروغ کردی که فقط من میرم به استقبال و من کالاهاشون میخرم، که هر کس زودتر میتونه این کارو بکنه. من زدن کرد بودم
نه هیچ خودشون کرد. تلقی رکبان معناش اینه که قبل از اینکه کاروان برسه تو بری همه جنساشو بخری،
بقیه هم میتونن برن بخرن،
میگه هیچ کاری کار نکنه.
آخه این حاجی
قدرت تو بیشتری
داره، هر کس بره انحصار میشه دست اون.
خب ولی همه میتونن برن، مثلا اینکه اگه
خودش که هر کس بره انحصار
بزنن. الان مثال بزنم الان شما که از مثلا راه آهن یا فرودگاه میاد بیرون، یه ده همون پای دم ایستگاه ایستادن، آقا مثلا من
مثل تو... نه این مثل اینونه که این کاروان وارد شهر میشه، همه میاد، هر کسی به حسب نیازش چیز میخره، اون که کنار راه آهن ایستاده اینه. اگه کنار راه آهن بخواد اینجوری بشه، این میشه که یه کسی میره با راه آهن صحبت میکنه، میگه آقا جون کل حمل و نقل قطار با من، یه شرکت درست میکنه، همین شرکتای فلان فلان شده که بیچاره کردن همه رو، میگه آقا حمل و نقل مسافرها با من، همه رو میگیره. بعد این برای به راننده میگه بری پی کارتون گمشون، من تقسیم من توضیح میکنم، کار با من دست من، یه شرکت واسط درست میکنه، این شرکت واسط همون طلب
رو شد انحصاره. چرا؟ چون شرکت پیش فرضش اینه که امتیاز رو میگیره، اینجا امتیاز رو کسی نمیگیره، میگه آقا هر کسی این توانایی رو داره. مثلا اگه الان یه کالایی که تو ایران نیست و فقط من برم از این کشوری مثل چین وارد بکنم، میشه انحصار.
رتبان تعریف
کن،
تلقی روشن اینه که کاروان تجاری بیرون،
این نیست که همه مردم شهر برن پیش کاروان هر کی هرچی بخواد بخره،
هر کسی این اختیار رو داره که بره بیرون شهر.
همین نه کرده امام.
خب باشه،
هر کسی میتونه انحصار ایجاد کنه برای خودش،
ارزم که ربطش به انحصار تجاری رو
میشه، هر کسی میتونه برای خودش انحصار ایجاد کنه.
مثلا یه چیزی خیلی پول داره میره همه مال و تجاری اون کاروان رو میخره،
بعد میره چند برابر قیمت میفروشه،
بعد میاد به چند برابر قیمت، یعنی تمام ارزش افزوده ای که تجارت با اموال اون کاروان داشت
قبول. انحصارش به این معنا وجود نداره که هر کسی که پولدار باشه میتونه بره بیرون شهر این کارو بکنه.
میگه هر کسی میتونه انحصار ایجاد بکنه.
خب
مثلا
من
تعریف انحصار
رو
تو
اختصار
بگم،
پخش بشه به این نفر نرسه.
الان مثلا
شما منظورت اینه که انحصار قانونی و دولتی وجود نداره، درسته؟
این تو تعریف طبقاتی،
ولی خب انحصار که وجود داره، چون همه انواع انحصار که قانونی و دولتی نیست.
انحصار تجاری الان تعریفش امروز چیه؟ انحصار
مثلا آره دیگه، الان همین شکلی، مثلا الان توی دنیا قوانین ضد انحصار، اگر دو تا شرکت رقیب باشن، نه میکنه که این شرکت بره این شرکت رو بخره، معاملهشو باطل میکنن، چون میگن تو اگه اینو بخری که رقیبته انحصار به وجود
میاد. واقعا تو دنیا این قانون دارم چجوری؟
اخیرا همین سال گذشته.
پس ایلان ماسک چطور رفت توییتر رو خرید؟
ربطی نداره آجا، با تسلا با توییتر که
رقیب نیست. توییتر با چیز رقیب نیست، مثلا اگه با فیسبوک رقیب بود دیگه، فیسبوک مال خودش بود.
نه فیسبوک آجا اومده چیز زاکربرگه،
اینا مثلا زاکربرگ
توی اینستاگرام رو خرید
یا
فیسبوک رو خرید.
حالا الان من بگردم ولی
میگم فیسبوک رو خرید. اینستا
هست قوانین در واقع من انحصار هست.
نوکیو رفته بود چی رو
گرفت؟ مثلا ایران خودرو سایپا رو بخره. ببین یه ممکن هست مثلا 6 تا بازیگر بزرگ حضور داره، تو بری دو تاشون با هم دیگه ادغام بشن یا یکی رو بخره، این سبب وجود من انحصار نمیشه. ولی یه وقتی هستن که آقا دو تا شرکت مثلا اصطلاحاً شیر هولدرن، یعنی با هم دیگه تقسیم کردن بازارو، این اگه برم اونو بخره باعث انحصار بشه باطل میکنه. من همین سال گذشته خبر یه دونه خبرشو خوندم که یه معامله‌ای رو باطل کرد.
بله
یعنی میخوام بگم لزوماً همشون قانونی نیست.
آیا فرشی خلقی هم که ذهن شکل گرفته که فکر میکنه که مثلا منظور اصلا حدیث اینه دهان ناسی ارزق الله بعضها من بعض، یعنی اون کسی که زحمت کشید از یه شهر دیگه بار آورده تا اینجا تا دم شهر رسونده خود همین آدم سودگیرش بیاد، مانعش نشید که برید مثلا جنسشو بخرید بگید تو ناآشنایی با این شهر
رو نه سنت. لذا اصلا این ربطی به انحصار نداره و فقها بعضی اینجور معنی کرده. لذا فقها بعضی تو انحصار داره دیگه، شما که در این حالت که مردم اون شهر بازار اون شهر رو انحصار خودشون
کرده. لذا بعضی فقها
یعنی میگن کسی حق نداره وارد به بازار ما بشه، بخوای بشی باید کل کالاتو به قیمتی که من میگم به من بفروشی، من میام توی شهر خودم پخش میکنم. اجازه این که شما بیای در واقع توی بازار به من کار
بدی، من کیس من بازار این شهر در انحصار اون کاروان است که وارد شده.
تماشا کن، هر اون کاروان میتونه کار دیگه کاروان دیگه یا بگیره، یا اگه 15 تا کاروان برسن همشون یه کالایی رو داشته باشن قیمت اون کالا به شدت تحت تاثیر قرار میگیره.
اونجا جو فقیهان تو بحث نهی از تلقی رکن بعضی یه شرطی گذاشتن که اصلا اساسا موضوع رو داستانو عوض میکنه. اون شرط این بوده که گفتن که اگر کاروان داره میاد و قیمت واقعی کالا رو تو این شهر نمیدونه شما بدی، این بدبختان نمیدونن که اینجا چه خبره، میگن که خب چی آوردی، مثلا گوشی آوردیم از چین، خب این گوشی رو چند آوردی، من بارو تو یه جا میخرم چون تو خبر داری که این چقدر میارزه تو شهر. در واقع یه جوری از باب فریب خوردن اون چیزی که آقای عرفانی میگه. منتها اگه این شرطی که بعضی فقها گذاشتن رو بپذیریم اساسا نهی از تلقی رکن یه جوری برمیگرده به بحث مثلا فریب تجاری و اینها. ولی بلزه اون فقها اینطور میگن که اگر شما قیمت کالا رو بدونی، یعنی من میدونم که آقا الان من بخوام برم تو شهر این کالا رو خودم بفروشم، مثلا میتونم این گوشی رو 5 میلیون تومان بفروشم، الان یه جا طرف بارم داره یکی مثلا 4 تومان میخره، میگم این برام به صرفه تره، آگاهانه اینو میفروشم. بعضی فقها میگن این منهی و عمد نیست. اگه اینو بگیم خب دیگه رب که به انحصار تجاری نداره.
اصلا قبلش یه عبارتی داره که لا یبیع حاضرن حاضرون لباد، حاضری مدینه برای اهل بادیه جنس نفروشه. مثلا این عبارت قبلشه،
یعنی چی؟
همین توضیحی که من قبلش دادم، عبارت قبل این حدیث اصلا
نه معنی عبارت رو نفهمیدم. مثلا
کل عبارت اینه، کل حدیث اینه، لا یتلقا احدکم تجارتا خارجا من المصر، خب ولا یبیع حاضرون لباد و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض.
اون عبارت دوم شما متوجه نمیشید.
حاضر با چیزی نفروشه دیگه، میگه خود امروز حاضر و باد رو الان متوجه شدید؟
بله بله.
چی شما متوجه نشدید؟
اهل شهر و اهل مثلا حومه شهر یا اهل، خب یعنی چی که اهل شهر
روستایی ها که میان تا دم شهر خودشون میان تو شهر بفروشن جنساشون رو، نه اینکه شهری ها بگیرن از دستشون برن کاسبی رو بندازن. چرا انحصاری میکنید بر خودتون؟ اینا دارن بازار رو انحصار میکنن، یعنی میگن ما
مدیریت میکنن
بازار، حق داریم که تو بازار کالا بفروشیم.
شما حق بگید که حالا قانون شهر این که عملا این کارو
میکنه، چیزی
حالا اینا بعد واقعا رو مصادیق مختلف این واسطه گری تعامل کرد. الان مثلا همین با سلام همین کار داریم میکنیم از بعضی از روستایی ها یا بعضی از
فود عملا تو بحث رستوران داره این کار میکنه و مثلا سودای خیلی کلان 20% فروش رو میگیره از و عملا یه جوری داره کلان میشه که دیگه کسی هم رقیبش نیست دیگه، تمام رقیبش از بین برده.
شاید از همین آمان دوزن این کار غلطی جلو این انحصار رو باید گرفت. عملا همین اسنپ و امثال زالر که انحصار ایجاد کردن، مثلا خیلی از تاکسی دیلمونده فرشگست شدن با وجود اسنپ دیگه. حالا الان غیر از تاکسی دیلمونده داره میره سایر مشاغل هم ورشکست کنه و همه پول یه جا متمرکز بشه.
یه بنده خدایی بود تو مجازی پیشید دیگه، گفت ما بار پسته بردی به یکی از کشورهای خارجی، بار پسته بود یه چیزی، میگفت تو فرودگاه بار ما رو الکی تو کشور خارجی نگه داشتن، اروپا هم بود به نظر مدتی و اینا، تا اینکه از طرف یه آقازاده در ایران ما زنگ زدن که آقا شما اصلا به چه چیزی اینجا پسته بود، پسته ما میاریم اینجا، گفتن حالا این دفعه بارتو رد میکنیم ولی دیگه حواست باشه که پسته رو ما میاریم اینجا. بعضی از نهادهای مقدس هم در کشور ممکنه سمت این انحصار
مثال دوم بگید آقای
خواستیم دیگه.
نه نه
اون بحث سیاسی
دلالت انتظامی
سونه
آقا ایشون هم به این
میگم یه داره جاموزی برزید و زر کلاس نوشته مرگ بر اسم آقا رو نوشته، بعد معلم اومده شروع کرده صحبت کنه گفته دانش آموزا گفته آقا اینجا جای بحث سیاسی نیست. گفته چطور شما این بریزیم و یک کلام خواهم بگم جای بحث سیاسی نیست.
دلالت التزامی ثبوتی ناشی از ساعت دو حکم میگن آقا یه سری احکام متعددی داریم مبتنی بر این که در موارد متعدد مثلا نمیدونم بعدهای گوناگون حاکمیتی و حکومتی یا حالا مثلا مرها جامعه باید عدالت شرط باشه و عدالت شرط شده و خب طبیعتا اینجا از این یک به عبارتی الغای خصوصیت صورت میگیره و ذهن اوغلایی عادی بین احکام صادره شرعی در این تعداد از موارد و بین قاعده کلی تعمیم حکم به سایر موارد تو نفس الامر میفهمه که اثبات میکنه که چی این عدالته مثلا برای حاکم هم طبیعتا شرط شده، نوعی تلازم ثبوتیه که در ذهن اوغلایی میگیره حالا تعبیرشون. و این هم حالا مثال مورد دومه که دلالت التزامی
کنه. این هم میگه گاهی بهش میگن الغای خصوصیت، ایشون میگه که همین الغای خصوصیت یا عدم احتمال خصوصیتی که میگن نکتش همون تلازمه است. یعنی چرا الغای خصوصیت میکنن؟ چون ملازمه میبینن بین اشتراک عدالت در این مناسب مختلف با یه قاعده کلی اشتراک عدالت در مثلا همه مناسب چون ملازمه رو میبینن دیگه الغا خصوصیت میکنن. یعنی قبل از الغا خصوصیت میگه ملازمه دیده شده و اون حکم به تعمیم صادر شده اون وقت الغا خصوصیت میشه. اون تا به ذهن میرسه نه اول الغا خصوصیت میشه بعد اون تلازم و اون حکم کلی تعمیم داده میشه. این به نظرم یه جای تأملی داره که ایشون
استاد این دوتا مثلا یه چیز هم اول و دوم نداره که الغای خصوصیت خودش هویت مستقلی نداره که، این الغای خصوصیت عنوان اون تلازم دلیله، اینا با هم دیگه اتفاق میفتن، این جلوتر اون جلوتر نداره.
نه یعنی در ذهن اول تلازم شکل میگیره بعد الغای خصوصیت میشه، یا اول الغای خصوصیت میشه بعد تلازم، یا با هم توامان اتفاق میفته کدوماشه؟
تو ذهن ما اول این سوال چک میکنی که این خصوصیت وجود داره یا نداره.
خب.
بعد میریم در مصادیق مختلف میبینیم که آقا این در واقع خصوصیت حالا وجود داره در همه جا مثل وساقت برای این مدید. یا مثلا نداره وجود نداره. بعد میاد در واقع ذهن ما حکم این میده که علت این که در موارد متعددی به یک شکل عمل شده.
خب.
و خیلی بعیده
که همش خصوصیت داشته
باشه، همشون آره به خاطر خصوصیت مصداق باشه نه به خاطر یه قاعده کلی که همه جا حاکم باشه، به نظر میرسه که این خصوصیت رو باید الغا بکنید، ولی این دلیل اونه.
نه نه، وقتی خصوصیت الغا کردی تازه تلازم شکل میگیره.
نه تلازم شکل، اول تلازم رو من فهمیدم، این که میگم عقلا نمیتونه این موارد هر کدوم به خاطر خصوصیت مورد باشه بلکه باید یه دلیل کلی باشه، یعنی خود تلازم.
ها پس شما میگه اول تلازم شکل میگه بعد الغا خصوصیت.
من میخوام بگم الغا خصوصیت در مرحله دلیل نسبت به الغا خصوصیت.
تلازم دلیل الغا خصوصیت. خب ایشون همین رو داره میگه.
خب ولی میخوام بگم شبیه جدا
کنه. آقای عراقی همین رو میگه، میگه اول تلازم شکل میگیره تو ذهن، بعد طرف میگه پس خصوصیتی نداره.
رتبیش بکنید نه مثلا
حالا نمیخوام زمانی که اصلا ممکنه در یک صدام یک هزارم ثانیه اتفاق بود، ولی به لحاظ رتبی اول میگه اینه دومونه. من به ذهنم میرسه نه برعکسه، اول الغا خصوصیت بعد تلازمه، ولی برای الغا خصوصیت بعد یه سبب دیگر پیدا کرد کما که ایشون خودش میگه، میگه القاء خصوصیت اسباب دیگری هم داره. مثلا یکی از اسباب القاء خصوصیت اینه که چیزی رو به عنوان مثال گفته باشن. چیزی به عنوان مثال میگن، خود این مثال بودن ظهور در عدم خصوصیت داره.
مثلا فهم این که عرف میفهمه این مثاله یا مثال نیست، باز ناشی از همون عاملیه که
نه، اصلا خودش میگه مثال، میگه مثلا، مثلا اگر کسی فلان کرد فلان،
اونجا که تصریح درش مثاله،
همونی که تصریح به مثال بودن میکنه آدم القا خصوصیت میکنه دیگه. حالا
ولی گاهی وقتا اون میفهمه، یعنی منباب این که همون نکته‌ای که شما میگید بعد دنبالش بگردیم که یه چیزیه که الان نمیدونیم، اون تو بعضی وقتا جای دیگه هم هست که از یه دونه فقط تک مورد آدم میفهمه اینو منباب مثال حضرت فرمودن.
این بحثی است که حالا در کتاب الفائقه اینو بحث کردن، اسباب تعدیه حکم از موضوع با موضوع دیگر یا همون القاء خصوصیت یا اسبابش چی هست. یکیش اینه که در قالب مثال گفته شده باشه، یکیش تناسب و که موضوعه. اینا 4-5 تا سبب برای تعمیم حکم گفته شده. من حالا الان
القای خصوصیت، تنقیح منات، قیاس و اولویت، مناسبت حکم و موضوع، مذاق شرع، مقاصد شریعت.
آها الفاظ، یعنی گاهی مذاق شرع، گاهی مقاصد شریعت، اینا با هم جمع میشه.
حتی با زیل اینا بعضی وقتا عناوین دیگه هم مطرح کرده که مثلا
ممکنه حالا مثلا خود تکرار، کثرت تکرار یک امر در موارد جزئی که همون استقرا باشه. این حالا کدوم از اینا نمیدونم، شاید مذاق شریعته. مثلا اینکه شما میگی در موارد مختلف، مثلا اینکه زن میتونه امام جماعت بشه یا نه، میگن ما از ببخشید میتونه قاضی بشه یا نه، میگن ما از مذاق شریعت میفهمیم نمیتونه بشه. چرا؟ چون زن امام جماعت نمیتونه بشه، مثلا چون امر به تستر داره، زن صداش باید مثلا صداش عورته، چیه چیه، چند تا حکم که کنار هم میذاریم، از مجموع اینا میفهمیم که
نماز ظهر و عصر فقط واسه
که زن نمیتونه قاضی بشه.
این مثلا هم زید شمع اون شمع فقط زید با خصوصیت بررسی کرده که همین از چند تا حکم میفهمیم به این ترتیب، هم زید اون میتونه بگنجه که مثلا عرف خاص باشه، ارتکاز با شرع رو مطرح کرده، باز با اون تناسب داره با مذاق شرع. اینا مخاط تو خود فائقه هم خیلی به هم نزدیک بود، اگه خاطرتون باشه بعضی از این عنوانا واقعا با یه مثلا تفاوت مویی از این عنوان میرفت اون عنوان. حالا اگه تازه ایشون عایشه دندان دار درست مثلا این
حالا الیال این که اول این تلازم هست بعد القاء خصوصیت، یا اول القاء خصوصیت هست بعد تلازم، جای تأمل داره. اینا یه تأملی بکنید و جلسه بعد بیشتر در باید صحبت. خب قاعده سوم،
قاعده سوم دلالت دلیل بر حکم های به دلالت التزامی اثباتی بر حکم فرق کلامه، که از خود عبارتی دلالت دلیل ما این رو دلالت دلالت بفهمیم. مثالی که ایشون زدن مثال های از دایره حکومت دیالشه در حکومت در روز تزدیقشه در فضای توسعه که میگه اگر مثلا نمیدونم فرق بفهمید لاره با بین الوالده و ولده، این توسعه چی تزریقی که مثلا این مسئله در حکم ربا داره، و بعد ملازمه ای که بین این حکم و مثلا عدم حرمت ربا در مورد ربای بین والد و ولد وجود داره، یا این تزریق و توسعه رو از همین دلیل میفهمه، از دلالت همین دلیل. به چه معنا؟ اگه بخوام در مقابل اون به این معنا که قبل از این که این دلیل بیاد، ملازمه ای بین مثلا عدم حرمت یا مثلا فرق روای بین والد و ولد وجود نداشته، یا ملازمه ای بین نمیدونم لا ضرر، یعنی ضرر و مثلا یه حکم قبل از اینکه چنین حکمی بیاد وجود نداشته. اینو از کجا میفهمید؟ قبل از اینکه این دلیل بیاد وجود نداشته، برخلاف مثلا اون موارد قبلی که میگه بین اون مدلول ها قبل از اینکه این به عبارتی دلیل بیاد ملازمه بوده است. چی از خود دلالت دلیل بر این مسئله ما میرسیم و از خود دلالت دلیل به این مسئله میرسیم. ادله‌ای که لسان آنها بر حکومت یا ورود مدلول مطابقی آنها بر ادله ورود مدلول مطابقی آنها بر ادله احکام دیگر باشد، دلالت آنها بر تضییق یا توسعه حکومتی یا ورودی دلالت التزامی اثبات است.
چینو نمیگه ها، چون مثالش اصلا هیچ چیز دیگه است. مثالش رو ببینید،
مثالی که گفتم
نه، مثالش چیه؟ مثالش اینه که یه سری احکامی که ذاتاً حرجی و ضرریه نمیتونه اصلا شرع اینها رو ضرر و حرج انگاشته باشه.
آره دیگه، مثالش اینه، یعنی موبریه، میگه وقتی ما لا حرج داریم لا ضرر داریم، چی داریم؟ بعد جهاد و حج و اینا رو هم داریم، این دو تا ما میفهمونی که حرج و ضرری که نفی شده حرج و ضرر طبیعی در این مثلا احکام نیست،
یا اینها رو شارع ضرر ندونسته، این مقدار رو حرج نمیدونه. مثلا اینکه شما خمس رو برای ضرر دیگه یک پنجم مال رو داری میدی، این مقدار رو ضرر نمیدونه شارع.
حاضر به تلازم هرچی بکرم ثبوتی نه اثباتی، یعنی تلازم بین این که بالاخره شما هم لا ضرر داشته باشی هم مثلا زکات داشته باشی، یا هم لا حرج داشته باشی هم جهاد داشته باشی، ثبوتم بعد
یعنی میشه هم با اون بیان که عرض کردم اینا رو میشه ثبوتی هم معنا کرد. یعنی اگر کسی معتقد باشه که تکلیف ضرری در قوانین وجود نداره، در عین حال یه تکالیفی داره که این تکالیف ضرریه، معلوم میشه او اینا رو ضرر نمیدونه. این تلازم هست بین این دو مطلب، صرف نظر از این دلیل حکومت داره یا نداره، ورود داره یا نداره. اینی که عرض میکنیم واقعا این تقسیم ثبوتی و اثباتی تقسیم بلاوجهه.
من هرچی متن خوندم بعد قاعده سوم نمیفهمیدم دقیقاً چجوری داره اینو به لسان، چون هم تاکید میکنه ناشی از لسان دلیل است مدلول
است، چون بحث حکومت رو داره مطرح میکنه، آخه اون رو از لسان دلیل داره حکومت رو، چه حکومت چه در طور توسعه،
مثلا ما نیاز به
این رو از دلیل میفهمه. حالا مثال ممکنه چیز باشه، مثال در مورد مثال در اونجا مثال
یعنی بگیم تو قبلی ها مثلا اینکه عدالت معتبره در مثلا موارد مختلف رو دلیل میفهمیم، اگه دلیل نباشه ما میفهمیم که مثلا مقوم باید عادل باشه، مثلا امام باید عادل.
نه در مورد مقوم از دلیل میفهمیم، ولی در مورد اون ملازمه که بگیم تو اونجا ملازمه میخواستیم اثبات بکنیم از اون مجموعه دلیل که بین حاکم مثلا ولیه چه حاکم شرع و عدالت هم یک عبارتی چی دیده
از مجموعه ادله که دلالت میکنه بر این که عدالت در جای مختلف لازمه، میفهمیم که امام هم باید عادل باشد، یا همه کارمنداران نظام اسلامی باید عادل باشد. خب ما چی فهمیدیم؟ از مجموعه ادله فهمیدیم. اگه این ادله نبود میفهمیدیم؟ نه، پس این هم میشه اثباتی. اگر اثباتی اینه که اگه دلیل نباشه نمیفهمیم، پس اونم اثباتیه، کما اینکه عرض کردم همین مثال در اول کتاب اون اثباته. اگه نه، منظورتون اینه که دلیل باید یه جوری باشه که مثلا نوع دلالت دلیل که مثلا نوع حکومت باشه، نوع ورود باشه، اگه اینه، این که خب تو همه مثالا نیست، مثلا تو همون چهارم هم که میرسیم مثلا اونجا بحث حکومت و ورود اینا مطرح نیست، رضا باز اثباتی بودنش اونجا هم مشکله.
اینجا میشه... اگر مثلا با اون نقطه خودتون تو اون خود تعریف ایشون هم گفتن که به قول یک نوع به عبارت دلیل تو حالت ثبوتی، نوع صرفا هیچ گونه این نیست که هیچ گونه نقشی بازی نمیکنه، که همون که تو اشتعلت نار و فدار هم شما میدید این دلیل نباشه که به مسئله ملازمه ایست که بین نار و مثلا فرد فرمایید دارم احراق و سوختن وجود داره، این ملازمه فارغ از به عبارت این دلیل وجود داشته، این دلیل مثلا مشیره به اون تجلیل
اصلا ورود کردن به دلال
این اونجا صرفا یه حالت مثلا اشاره و مشیر و یالا صرفا اینجوری داره، یعنی این ملازمه رو ما خارج از هم داریم
اصلا. ما افل نشیم
خب نه، حالا در مورد مثال هاش ایشون ممکنه مورد به مورد بشه
اصلا ورود در دلالت التزامی و دلالت این ثبوتی و اینها چه لسان ادله باشه، چه به نظر من اشتباه محض بود. چرا؟ چون که وقتی حکم رو وارد دلالت میکنی، یعنی از هر راهی ما این دلالت رو فهمیدیم، این حکم بار میکنیم. واسه یه چجوری هست که ما به تحلیل بپردازیم یه قاعده رو جدا بکنیم؟
خب چهارم هم بفرمایید چون وقت داره تموم میشه.
چهارم هم که این به عبارتی دلالت بر موارد متعدد، یعنی از ادله متعدد شما چیکار بکنی به التزام اثبات به عبارتی لازمش رو بگیری و لازمه اثباتی هم باشه. مثالی که خود ایشون میزنه چیه؟ میگن که آقا شما تو ادله شرعی فرمایید مثلا چی داری؟ یه عبارتی مثلا تو وجوب حد داری یا حکم حد داری که آقا چهار نفر مثلا بر یه مسئله اگر ببینن یا چهار نفر شهادت بدن، در این موارد شما حکم رو چیکار بکنی؟ جاری می‌کنی. یه این تلازم بین قیام بینه ربایی یا اقرار ربایی و ثبوت حد یه تلازم واقعی و ثبوتی نیست، بلکه نمونه ای از تلازم اثباتی بین قیام دلیل و ثبوت حکم. چرا که بدون قیام دلیل هیچ تلازم واقعی بین ثبوت حد و اقرار ربایی یا ربایی وجود ندارد. میگن از این دلیل به اضافه این ادله‌ای که بر ثبوت برخی جرم‌ها با بیانه عادله دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن و در برخی موارد دیگر یک بیانه و یک یمین و اینها دلالت دارد، بر اساس دلالت التزامی اثباتی چند قاعده کلی در باب نظام کیفری در نظام اسلام مثلا استفاده میشه. مثلا چی؟ مثلا اینکه نظام کیفری اسلام مبتنی بر جرم زدایی از فضای عمومی جامعه و ایجاد فرهنگ عمومی زشت پنداری جرم بزرگ و جرم بزرگ شمردن. از این که مثلا میخواد چهار تا چیز مثلا چیز کنه و و و و میخواد چیکار کنه، قوه و شماری این رو در فضا فضای جامعه
اثباتی یا ثبوتی
حالا ایشون به عنوان اثباتی آورده،
همین مشکل همینه کجاش اثباتیه.
استاد گفته تقسیم بندی و
نه، حالا اگه بخوای
نظر باشون
چیز بکنی
همدلان بخوای
پایبند باشیم به کتاب
اون بحثی که صفحه 25 همون اول کار داشتن که ثبوتی و اثباتی اونجوری معنی کردم
همینه که
قابل اطلاع نیست.
فرق معنی که اینو گفتن نداره،
ثبوتو میگه که ثبوت یعنی اینکه آقا چه متکلم مرید معنا باشد چه غیر مرید معنا باشد، چه مثلا از دیوار بشنویم، خلاصه هر جوری یه معنایی برداشت میشه. تو اثبات نه، لفظیه که داریم از متکلم مرید معنا میشنویم. تعریف دیگه
اینه که این تلازم و تارتن در مرتبه مدلول تصوری وضعی شما دارید ادعا میکنید، تارتن در مرحله مراد استعمالی و مراد جدی برید. اگه در مرحله مدلول تصوری دارید ادعا میکنید، خب اینجا هم هست مثلا بین تصور این که برای شهادت بر زنا 4 تا شاهد لازمه و سایر تصورات، بین تصور اینها و بین این که اسلام به دنبال اثبات جرم نیست تلازم. اگه در مرحله مراد جدی دارید بحث میکنید و لذا این رو مثلا اثباتی میگیرید، تو همون اشتعال نار هم همینطوره، اگر کسی به صورت جدی خبر از اشتعال نار نداد، شما در مرتبه ارادی جدی کشف حرارت میکنید نمیکنید که.
مثال اشتعال نارشون رو میخواست بگه که آقا تو ثبوت یا حالت علیتی داریم از باب این
مثلا. خب اکسل صحبک هم همینه، اونجا مثال اکسل صحبک ایشون زده که داله بر نجاست لباسه، اینو ثبوتی گرفته. من سوالم اینه در مرحله مدلول تصوری تلازم هست اینجا یا در مرحله مراد تصدیقی؟ اگه بخوای بگی در مرحله مدلول تصوری تلازمه، تو همه اینایی که اثبات مثال زدم تو مرحله مدلول تصوری تلازم هست. اگه منظور از گفتم که
مراد
اثباتی اونه که در مرحله مراد جدی باید تلازم باشه، تو همه اینا واسه تو مرحله مراد جدی شد، یعنی تو یه سری مراد استعمالیشو نگاه کرده میگه این تلازم ثبوتیه، تو یه سری اومده مراد جدی رو نگاه کرده میگه تلازم اثباتیه. در حالی تو همه اینا شما اگر مراد جدی رو ببینی تلازم هست، مراد استعمالیش هم ببینی تلازم هست. مثلا تفاوتی به این مثال ها من واقعا پیدا نکردم. حقیقتا این تفکیک بین تلازم و ثبوتی و اثباتی برای من قابل فهم نیست. حالا نمیگم غلطه، میگم من نمیفهمم این تفکیک چیه. تو بعضی از مثالایشون عرض میکنم میره مرحله مدلول تصوری رو میگیره، میگه که اینجا تلازم در ثبوت هست صرف نظر از اینکه مریدی باشد یا نباشد. خب تو همه اینا همینطوره، تو همه این مثالا شما تصور این مطلب رو در عالم ثبوت ملازم می‌بینی با تصور طرف مقابلش. اونجایی که میخواد تلازم اثباتی معنا بکنه میگه اگه اراده بشه این تلازم هست. بله در مرتبه اراده جدی اراده میخوان، در مرتبه مدلول تصوری اراده نمیخوام. هیچ کدوم این مثال ها این مثال همش از این جهت یکسان. خب تموم شد دیگه. بله حالا البته کلیت بحث انصافا قابل استفاده است. حالا ما صرف نظر از این واژه ثبوتی اثباتی که بالاخره از مثلا ادله باب حدود ما این مسائل رو در نظام کیفری اسلام کشف میکنیم. خب اینا نکات مهمیه حقیقتا. علم قاضی مثلا، علم قاضی مثلا معتبر نیست در حدود الهی، اینو ما کشف میکنیم از این، چون بالاخره وقتی دو نفر سه نفر اومدن شهادت دادن از جای مختلف آدم این پیدا میکنه ولی در ایران میگه تو حق نداری حکم بدی تا بشه 4 تا که تاکید میکنه بعد 4 تا بشه قبل از 4 تا تو حق حکم کردن نداری. علی رغم اینکه توضیح میده میگه تو بعضی از آیات
اقرار حتی اینجا آداب اینجاست که میگه شما طرف دیگه دوباره اقرار کنه سه بار اقرار کنه قطعا قاضی علم پیدا میکنه.
علی رغم اینکه در برخی از آیات حکم رو ذات عناوین رفته، یعنی اینا رو حالا بعضی از این نکاتی که لابلاش هست نکات مهمیه، اینا چون ما عبارت رو نمیخونم و تندم رد میشیم اینا معلوم نمیشه فهمیده شد یا نشد. ببینید میگه که مقتضای ادله دیگر ثبوت حد بر ذات عمله، از زانیت و از زانی فجلدون. خب یعنی حکم رفته روی ذات زانی، وقتی رفته روی ذات قاعدتا اگه علم پیدا شد باید حد جاری بشه، چون این طریق دیگه طریق با اون موضوع حقیقی و واقعی.
قاضی که دیده باشن هم با چارتر قاضم بیاره
میگه از مجموعه ادله میفهمیم بله دیدت دیده باشه باید نست باید چارت شاید بیاره. علی رغم میگه حکم رفته رو ذات عنوان، ولی ما از این مجموعه میفهمیم که حکم موضوع حکم ذات عنوان نیست، موضوع حکم اون عنوانیست که چار شاید برش قائم شده.
یعنی این عبارتی نتایجی که ایشون گرفتن، حالا اینجا ایشون میگن از موارد متعدد، ولی یک از این نتایجی که ایشون الان عملا گرفتن از همین حکم صرف تو همین مورد زانی و زانی هم قابل استنباط، یعنی به قول استنباط هست دیگه، واقعا این از موارد متعدد هم نیست. موارد مثال دیگه هم میزنن کمک کننده است از جمع از بحث از باب جمع قرائن و جمع اینا که کمک میکنه، ولی از خود حکم به تنهایی حکم تو مسئله چهار تا به نظرم اینا رو میشه قابل عبارت استنباط.
یعنی ما باشیم از زانیت و وزانی رو نمیفهمیم، میگه زناکار باید شلاق بخواد،
نه از اینکه چهار تا شاهد میخواد اینا شاهد. این میشه یه حکم.
اگه چهار شاهد به تنهایی بود گفتیم شاید مثلا چون با چهار تا شاهد دادن پیدا
علنی
مثلا ممکنه راه دیگری برای علم باشه، ولی وقتی همه راهها بسته شده و علت سختگیری شده یه سه نفر اومدن بعد شلاق بخورن اینا تا چهارمی نیومده، اقرار هم با چهار تا وقت باشه یه مجموعش موجب اطمینان میشه. بله بعضی وقتا یه دلیل میفهمی، ممکنه شما میگین اینجا از مواردی که از یه دلیل
اصلا دلیلی هم داره که حالا توی فقه خیلی بهش پرداختیم، چون بس فضای فرهنگی اخلاقی حالا اسلام هست، اصلا اسلام نه دعوش نیست که این اثبات بشه یا به قول معروف خوبش بشه، یا تو فقه اصلا خیلی کارش ندارن.
چرا هم نمیدونی که میفهمیم دیگه، هر گونه تلاش دستگاه قضایی برای اثبات جرم متهم ممنوع است. یعنی بریم دوربین بذاریم کشف کنیم که الان بعضی از این آقایون بچه بالا میکنه
خب به نظر میسه کار اونا درسته، حرفای ایشون غلطه. چه حرفی ما نباید هیچ تلاشی در
جریان علیاشی
تعمشون اصلا کلا هر نوع جرم مثلا کسی دزدی کرده این که دیگه امنیتی نیست، یعنی ما مثلا دست رو دست بزنیم
دنبال واقعی
اگه دو نفر ظاهری
نه آقا حق الله و حق الله سره، یا حق الله و
حدود
ما حق الله
کیفیت حق الله
دزدی حق الله سره،
نه در حق الله حق الله که
نه این که دزدی رو کشف کنی یا نه
اینجوری بگیم ما بعد دادستانی رو ترتیب
بدیم، سرقت
کسی که میخواد
دادستانی مال حق الله سره
انتصاب بده
دیگه چی گفتی
پاپا مال حق الله سره، در تمام جرمای کیفری دادستانی ورود
میکنه در حق الله اگر احراز شد باید ورود کنه، اما اینکه بره دورمه میذاره
اولا اینکه ایشون حکما رو کلی داده فقط در مورد حق الله
این حال جای سوال هست که نظام کیفری اسلام در خصوص جرائم امنیتی اینطوری نیست، نه خیر در جرائم امنیتی باید اتفاقا قبل از اینکه جرم به وقوع بپیوندد جلوشو گرفت، یعنی باید اثبات جرم یا تنبیه مجرم هم کرد،
مثل شاهچراغ نشه طرف بدم
من حالا
خب
حالا ان شاء الله اگه شما رو جلسه کجاست مورد استفاده تو درو شروع اولا که مهمترین جایی که تو درو شروع بود